معرفی دستچینی از جدیدترین کتاب‌های ضبط شده برای نابینایان. رقیه شفیعی، کتابدار نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور. آنچه در پی می‌آید معرفی چند کتاب برای سلایق گوناگون است که در ماه‌های اخیر در مراکز متعدد ضبط کتاب در کشور به زیور صوت آراسته شدند و در اختیار نابینایان اهل مطالعه قرار گرفتند. سلام به عاشقان امروز. از ابتدای آفرینش همه چیز زوج آفریده شده است. جفت‌گزینی هر پدیده‌ای رفتاری طبیعی است. از آغاز پیدایش انسان زن و مرد برای هم و در کنار هم آفریده شده اند. هیچگاه به اندازه امروز ضرورت تفاهم، جوانه و شوق همدلی میان دختران و پسران و نیاز به انس، عشق، محبت و وحدت در زندگی مردم دیده نشده است. کتاب ازدواج چرا؟ آشنایی با مهمترین اصول خودشناسی و خودشکوفایی در ازدواج از مجموعه کتاب‌های چهار دیواری در کف آسمان، محمد جعفر قفرانی، تهیه و تنظیم یاسر رضازاده، نشر قرآن و نبوت اهل بیت علیه السلام، سال 1396 در 176 صفحه به چاپ رسیده است. قرار است در این مجموعه کتاب‌ها ضرورت ازدواج، هنر عشق ورزیدن و ثمرات همسرداری برای جوانان مطرح شود و چگونگی ازدواج سالم، مراحل، مراسم، مسائل، موانع و انحرافات احتمالی بر مبنای منطق عقل و نورانیت وحی و شفافیت تجربه تشریح شود. این باور که اسکندر مقدونی همان ذوالقرنین مذکور در قرآن کریم است، اگرچه با اما و اگرهای جدی روبرو بوده است، در اغلب آثار تاریخی و دینی، چه به زبان فارسی و چه به زبان عربی، امری مسلم تلقی شده است. با انتشار آرای اندیشمند بزرگ هندی، مولانا ابوالکلام آزاد، در سال 1950-1329 هجری شمسی، مبنی بر این که کوروش کبیر مصداق تاریخی ذوالقرنین است، ناگهان این نظریه جدید کانون توجه پژوهشگران به ویژه ایرانیان شد. در این میان نباید هوشیاری استاد محمد ابراهیم باستانی پاریزی را نادیده گرفت که به اهمیت موضوع پی برد و در سال 1330 خورشیدی در کوتاه‌ترین زمان به ترجمه مقالات ابوالکلام اقدام کرد. به دلیل تازگی موضوع سخت مورد اقبال جامعه ایرانی قرار گرفت، به طوری که از آن زمان تا کنون مبنای موضوعات دیگری که اغلب آنها در تأیید و تأکید نظر مولانا ابوالکلام آزاد است، هرچند هیچ یک از این آثار به مرتبه پژوهش ابوالکلام نمی رسد. کتاب کوروش یا ذوالقرنین قرآن و تورات اثری از مولانا ابوالکلام آزاد و با ترجمه و تعلیقات مسلم زمانی و علی اصغر قهرمانی مقبل توسط انتشارات پردیس دانشگاه سال 1398 در 235 صفحه تقدیم دوستداران شخصیت‌های بزرگ تاریخ شده است. رمان روز دیگر شورا با صحنه‌ای در فرودگاه ارمنستان شروع می شود و 30 و چند ساعت بعد در همان فرودگاه به پایان می رسد. داستان دیگری موازی با این سفر کوتاه شورا پیش می رود. داستان وصلت شورا با خانواده رزاقی ها و توصیف کشمکش ها و تنش ها و ماجرای پیوند شورا با بیژنی که با پیوند عضو برای فرزند ارشد رزاقی ها مصادف می شود. دو پیوندی که انگار یک جور تجدید حیات و تزریق خون تازه به بدن بیمار از یک طرف و رابطه ناکارآمد زناشویی از طرف دیگر است و هر دو در نهایت پایانی یکسان دارند، سرانجامی که گویا قرار است در دل تجربه تازه شورا پدیدار شود، تجربه‌ای که منجر به شناخت تازه شورا از خود و دنیای اطرافش می شود. در پایان او دیگر همان شورایی نیست که در آغاز رمان بوده است و با اینکه به ظاهر در پایان سفر کوتاهش است، ولی تو گویی در آستانه راهی دیگر است. این داستان به اندازه‌ای واقعی است که خواننده امروزی به ویژه از قشر متوسط اجتماعی به راحتی می‌تواند شخصیت‌های آن و وقایع روزمره‌اش را دور و نزدیک خود بیابد و با قهرمان یا هر یک از شخصیت‌های آن همزادپنداری کند. روز دیگر شورا نوشته فریبا وفی را نشر مرکز سال 1398 در 328 صفحه تقدیم دوستداران رمان ایرانی کرده است. در تمام مدتی که این کتاب را ترجمه می کردم به مرگ فکر می کردم. شبح مرگ بالای سرم ایستاده بود. خیال می کردم قهرمان داستان که بمیرد من هم می میرم. نمردم ولی شبح مرگ هنوز بالای سرم ایستاده و رهایم نمی کند. کتاب مواجهه با مرگ نوشته برایان مگی و با ترجمه مجتبی عبدالله نژاد را نشر نو سال 1397 در 591 صفحه روانه بازار کرده است. برایان مگی، فیلسوف، شاعر و نویسنده انگلیسی در رمان مواجهه با مرگ شخصیت‌ها را در روایتی جذاب و تکان دهنده به مواجهه با زندگی و عشق و مرگ می‌کشاند. رمانی غریب از کسی که او را با گفتگوها و آثار فلسفیش می‌شناسیم. کتاب جامعه مدنی و کرونا تجربه جهانی نوشته سعید مدنی قهفرخی است که انتشارات کتاب پارسه سال 1399 در 256 صفحه روانه بازار کرده است. این کتاب ماحصل پژوهشی است که تحت عنوان بررسی تجارب سازمان‌های اجتماعی جامعه مدنی در مقابله با بحران همه‌گیری کرونا ویروس‌ها در سطح جهان که با حمایت مؤسسه نیکوکاری مجتبی معین انجام شده. هدف کلی پژوهش عبارت بود از شناخت چالش‌ها و راهکارهای جامعه مدنی در مقابله با بیماری‌های همه‌گیر در سطح جهانی. شاید زندگی پیدا کردن خودمان در یک کل منسجم است، پیدا کردنی که به اندازه یک عمر طول می کشد. این کتاب تکه هایی از یک کل منسجم است، کلی که هنوز تکمیل نشده اما در مسیر پیدا شدن و بیرون آمدن از ابهام است. شاید این کتاب بتواند بخش هایی از درون شما را بیدار کند و به پیدا شدن بخش های گم شده تان کمک کند. تکه هایی از یک کل منسجم نوشته ی پونه مقیمی را نشر بینش نو سال 1397 در 360 صفحه به چاپ رسانده است. این کتاب برای افرادی نوشته شده است که می‌خواهند با تعمق بیشتری به دنیای درونی خود نزدیک شوند و با بخش هایی از دنیای ناشناخته روانشان آشنا شوند. مطمئناً برای واکاوی دقیق به کمک یک متخصص احتیاج است و این کتاب حکم در درمان را ندارد و مطالب آن با زبان ساده بر پایه‌های علم روانکاوی نوشته شده است. هنگامی که برای تدوین سالنمای زنان ایران کار می‌کردم، متوجه شدم که دستیابی به اطلاعات مکتوب درباره چگونگی فعالیت زنان پیشکسوت، یعنی زنانی که در سیر تحول و پیشرفت زندگی اجتماعی ما ایرانیان نقش مؤثری داشته‌اند، چقدر دشوار است. آن سالها که هنوز اینترنت در ایران رایج نبود و مکتوبات زنانه به مانند امروز گسترش پیدا نکرده بود، یافتن شرح زندگی و خدمات زنانه پیش از ما کاری به راستی پرمشقت می نمود. نامرئی بودن زنان شاید به این دلیل باشد که تاریخ مکتوب کشور ما در لایه‌های مختلف ایدئولوژیک و معناییش تاریخی مذکر است. در نتیجه زنان و روایت زندگی آنان در پهنای این تاریخ مردانه جایی ندارد و آشکارا کنار گذاشته شدند. به این اعتبار گرایش به روایت‌های شخصی از زندگی زنان توسط خودشان پیش از آن که تاریخ شفاهی را به عنوان روشی تحقیقی در علوم اجتماعی بشناسیم جزء دغدغه‌های ذهنی و عاطفی هم بوده است. کتاب دفترچه خاطرات 16 زن ایرانی در قلمرو زندگی روزمره اثر نوشین احمدی خراسانی را انتشارات روشنگران و مطالعات زنان سال 1399 در 387 صفحه تقدیم دوستداران مطالعات زنان کرده است. هدف نگارنده در این کتاب استنتاج از سرگذشت هاست و با مصاحبه با چندین تن از زنانی که بین سالهای 1290 تا 1310 متولد شده و با طی کردن موفقیت آمیز مدارج تحصیلی مشغول فعالیت های حرفه ای شده اند، موضوع بندی کرده و به تناسب موضوعات بخش های کتاب را آراسته است. روز بعد از معمولی بودن دنیا مخصوص گروه سنی دال، نوشته زیتا ملکی توسط کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان سال 1395 در 151 صفحه به چاپ رسیده است. این کتاب برای گروه سنی نوجوان نوشته شده، اما می توان آن را در دسته‌بندی همه سالان هم قرار داد، زیرا از دید و نگاه پایین به آن پرداخته نشده است. کتاب از یک ادبیات فانتزی و رئالیسم جادویی برخوردار است و شخصیت اصلی هر فصل از کتاب یک نوجوان است که با شخصیت خارق‌العاده‌ای در کشورهای مختلف همراه می شود. کتاب بسیار بسیار لطیف، هنرمندانه و زیباست. به دغدغه‌های برخی از نوجوانان شهرنشین می‌پردازد و دنیا را از دیدگاه آنان روایت می‌کند. مجموعه داستان عشقنامه ایرانی تجربه‌ای متفاوت و جذاب است در داستان کوتاه امروز ایرانی. در این کتاب پیشنهاد تازه‌ای برای مخاطب خود تدارک دیده است. عشقنامه ایرانی مجموعه 12 داستان است که هر کدامشان در یکی از تکه‌های خاک ایران رقم می‌خورند. خانجانی روایتی ساخته از 12 شکل عشق، عشق‌هایی که هر کدام ویژگی‌های خاص خود را با اتفاق‌ها و فرجام‌های متفاوت دارند. او حتی از نظر لحن و زبان روایی نیز شکل‌های گوناگونی را در داستان‌ها امتحان و اجرا کرده است و برای همین با کتابی آکنده از وضعیت‌های عاشقیت و در زمان‌ها و مکان‌های متفاوت روبرو هستیم. هیچ کدام از داستان‌ها به دیگری شباهتی ندارند، اما موتیف عشق تمام آنها را به هم متصل می‌کند. خانجانی در این کتاب بعد از سالها ادبیات ایران را صاحب داستانهای عاشقانه کرده که به زیست و تاریخ و گاهی هم شکست گره خوردند، کتابی که مدام تصاویر عشق را تکثیر می کنند. عشقنامه ایرانی نوشته کیهان خانجانی توسط نشر چشمه سال 1398 در 122 صفحه تقدیم دوستداران داستان کوتاه و ادبیات ایران کرده است. گفتند اگر ساختار و مضمون هر داستانی فاقد هیجان باشد، خواننده به خواندن آن رغبتی نشان نخواهد داد. و از این روز که به ویژه در دو قرن اخیر که داستان‌های کاراگاهی طرفداران زیادی پیدا کرده و در قلمرو ادبیات جایگاه والایی را به خود اختصاص داده، عنصر هیجان در آن اهمیت بسزایی یافتند. در هر داستان پلیسی، جمع تبهکاران در صدد نابودی ارزش‌های زیبای جامعه انسانی برمی آیند و در حالی که هستی افراد در معرض مخاطره قرار می گیرد، قهرمانی که نماینده قانون است کمر به نبرد با اهریمنان و به زهکاران می بندد و با هوش و شجاعت خیش به جنگ آنها می رود و در این پیکار از هیچ مانعی نمی هراسد و هیچ عاملی او را از انجام وظایفش باز نمی دارد. شب قاتلان اثر لسلی چارتریس با ترجمه مرجان رزمازما توسط نشر سپنج سال 1373 در 255 صفحه روانه بازار شده است. در این کتاب با شخصیتی به نام سیمون تمپلر یا سنت با علامت اختصاری ST آشنا می شویم که در مقام یک کاراگاه خصوصی به مصاف مجرمان و جنایتکاران می رود. بنده مریضم، چاقو خوردم، زن و بچه و خواهر و برادر و مادرم چه میگویند؟ بلکه آن چیزی را در نظر بگیرند که ما به خاطر حفظ و حمایت آن جهاد کردیم و به این روز افتادیم. مصلحت مملکت و ملت را که میخواهد حیات نهضت خود را نجات دهد، آرزوی صدها هزار هموطن خود را بیشتر رعایت کند. درست است که من رنج فراوان در این مدت مرض و قبل از آن کشیدم، ولی آرزو دارم که نفسهای آخر زندگیم نیز در راه نهضت و سعادت هموطنانم صرف شود. به هر حال در دادگاه ما میتوانیم بسیاری از حقایق را فاش کنیم و داغ باطل بر کنسرسیوم و حامیان او بزنیم. راه دیگر هم این است که معتدل و ملایم حرف بزنیم، یا اینکه مثل ریاهی طلب عفو و بخشش کنیم. زیر بار شق آخری بنده هرگز نخواهم رفت. نوشته های مخفیگاه و زندان دکتر حسین فاطمی 28 مرداد 1332 تا 19 آبان 1333، ویراستار هدایت متین دفتری، دفترهای آزادی دفتر پنجم سال 1383 در 110 صفحه به چاپ رسیده است. پس از کودتای 28 مرداد، دکتر حسین فاطمی آخرین وزیر خارجه دولت ملی مصدق را در پشت درهای بسته جلسات سری دادگاه نظامی برخلاف اصول و قوانین تظاهرات انسانی و حقوق بشر بلادفاع محکوم به اعدام و تیراندازی کردند. فقط 37 سال زندگی کرد ولی عمری پربار داشت، با درایت زیست و با شجاعت مرد. نشان داد که آزادی گرفتنی است و بهای آن بسیار گران است. نشان داد که زنده ماندن و زندگی کردن به هر شرط شایسته یک مرد آزاده و یک رهبر نیست و آنهایی که به هنگام خطر وظیفه و مسئولیت خود را به بهانه مصلحت اندیشی زیر پا می گذارند در آینده نیز از هیچ چیز دفاع نخواهند کرد.